بسم الله الرحمن الرحیم. وارد در مبحث مطلق و مقید شدیم و همونطور که قبلا گفته شد، هم بحث عام و خاص هم مطلق و مقید از مباحث بسیار مهم اصولی است و پر اثر در مباحث اصولیه. در بحث مطلق و مقید البته مباحث جدیدی هم وجود داره که اینا را به تدریج و در جای خود باید مورد بحث قرار بدیم که انشاءالله عرض خواهیم کرد. اولین مبحث تعریف مطلق بود در مقابل مقید و تا اونجایی که حالا یادداشت من نشون میده اونجا راجع به تعریف هم ما بحث هایی کرده بودیم، یعنی یه مقداری اون گذشته رو اول چی تکرار میکنم و یادآوری میکنم تا برسیم به اونجایی که احتمالا دیگه با ادامه بحث باشه و قبلا نگفتیم. اولا یک مبحث این بود که عرض شود که قبل از این که به تعریف برسیم، سه نظریه در باب تعریف مطلق و سایر اصطلاحاتی از قبیل تعریف مطلق داشتیم که اینا رو ما نسبتاً هم بحث کردیم ولی جای بحث بیشترم داره، مباحث مهمی است. الانم تکرار و اشاره وار یادآوری میکنم. یک نظر مرحوم صاحب کفایه در تعریف مطلق و خیلی تعاریف دیگه دارن و اونونی که میفرمان که اینا تعاریف شرح الاسمی است، اصلا نیاز به دقت و بررسی و مداقه های زیاد نیست. چرا؟ برای اینکه یه تعریف دم دستی شرح الاسمی است. این رو مرحوم صاحب کفایه در این مبحث و در خیلی از جاهای دیگه که نیاز به تعریف اینجور بحثی رو آوردن، فهمون که این که بحث این در مقام شرح الاسم، برای چی خودمون رو معطل بکنیم که یک تعریفی از در بیاریم؟ این یک نظریه است. اینو پارسال گفتیم و در بررسیش هم اینو عرض کردیم که این یه جوری شانه از زیر بار رسیدن به یک مفهوم جامع و درست خالی کردنه، ولی صرف این که از شبد که یه مفهومی و مفاهیمی ماهوی نیستند، این دلیل نمیشه که ما نریم ابعاد تعریف را مشخص بکنیم، یه مفهوم جامع دقیقی را ارائه بکنیم. نه، مفهوم گاهی یه مفهوم ماهوی است، مثل انسان و حیوان و امثال اینها. درسته اونجا جای جنس و فصل و تعریف های منطقی دقیق داره و گایم نه، مفهوم ماهویه به این معنا نیست که انواع خارجیه حقیقیه باشه. نه، مفهوم حاکی از یک مفهوم انتزاعیست، اعتباریست. گفته ایم که در مفاهیم انتزاعی فلسفی منطقی و حتی مفاهیم اعتباری عمومی و عرفی، همه اینها باز قابل این است که مفهوم کاملا تحدید بشه و ابعاد و اطراف اون مشخص بشه و به صرف این که بگیم اینها مفاهیم ماهوی نیستن پس خودونو معطل تعریف نکنیم، این وجه درست نیست. یا به صرف این که بگیم ما دسترسی به جنس و فصل حقیقی نداریم حتی در مفاهیم ماهوی، پس تعریف بذاریم کنار. نه، همون تعریف به رسم، هم رسم تام ما داریم. این دوتا نکته ایست که در پاسخ ایشون با توجه کرد. نکته اول این که مفاهیم غیر ماهوی که تقسیم میشوند به مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی و اعتباریات، اینها هم دارای تعریفند و نمیشه بگیم که اینا تعریف ندارن، تعریف دارن منتها تعریف از قبیل اونی که تو منطق جنس و فصل میگیم نیست. این اولا. و ثانیاً این که حتی در مفاهیم ماوی هم ما اگر حد تام را نتوانیم بیاریم، بالاخره شرح الاسم رسم ناقص رسم تام وجود داره، باید اطراف تعریف را قشنگ مشخص کرد. بله ممکنه واقعا یه جایی آدم عاجز بشه بگه آقا ما نتوانستیم یه تعریف جامعی به دست بیاریم، اون دیگه به عجز ما برمیگرده و الا عملیست و ما نباید با این بهانه از زیر بار تعریف شانه خالی کنی. این یک مبحث بود که چه در کلمه مطلق، چه در کلمه عام، چه سایر اون واژگانی که در اصول میاد، نمیشه با این بهانه که اینا مفاهیم حقیقی نیستن، ما اینجا در صدد تعریف حقیقی نیستیم، تعریف حقیقی اصلا اینجا وجود نداره، پس تعریف تامی نداشته باشیم. نه، حتی شما یک کوچکترین مفهوم اعتباری هم بدن دستتون، علل قاعده یک چارچوبه ای داره و اون چارچوبه قابل تعریفه. با تلاش کرد که اون تعریف قابل را و جامع و مانع را در آورد. این حتما باید این کار را انجام داد، مگر اینکه حالا نتوانیم یا برسیم به این که مثلا اینجا یک تعریف جامع همه اینا نیست، با دو تا اصطلاح داشته باشیم، سه تا اصطلاح داشته باشیم. بخیر، این دقت رو باید به کار گرفت. این یک مبحث و یک نظریه که پارسال هم اشاره کردیم. نظریه دوم در اینجا نظریه مرحوم آقای خویی بود. مرحوم آقای خویی و احیانا ممکنه دیگرانی هم تفوه به اون کرده باشن، میفرمان که اصلا مطلق در اصول اصطلاح خاصی نداره، مطلق در اصول اصطلاح خاصی نداره، به همون معنای لغویه. در لغت هم اطلاق یعنی رهایی و استرسال، اینجا هم یعنی همین. این هم یه نظریه دیگری است که مرحوم آقای خویی بهش تفوه کردن. اینم را ما پارسال بهش پرداختیم و عرض کردیم که این خیلی کم لطفی است در حق شناخت واژگان و مصطلحاتی که در اصول و در انواع علوم شکل میگیره. صرف این که در هر علمی واژه‌ای ما داریم که معنای اون با معنای لغوی نسبتی داره، این مبرر این نمیشه که بگیم ما اینجا هیچ اصطلاح خاصی نداریم. نه، در اصول وقتی که میگیم مطلق، این یه معنای خاصی داره که با معنای لغوی اصلی ربط داره، ولی قیود اضافه‌ای به اون ملحق شده. و هرگز وقتی که ما میگیم مطلق در اصول، به همون معنای عام لغوی اکتفا نمی کنیم و به اون بسنده نمی کنیم. به عبارت دیگه پارسال میگفتیم که ما مشترک لفظی، بارها تا حالا گفتیم مشترک لفظی بر دو قسمه، یه مشترک لفظی بین متباینها داریم مثل کلمه عین یا چیزایی از این قبیل که یه لفظ چند معنای متباین داره که این حالا خیلی مهم نیست، داریم تو همه زبانها، اهمیت بالایی نداره، ولی یه مشترک لفظی بین عام و خاص داریم. و اون وقت میگفتم تو همین آموزش فلسفه از آقای مصباح، وقتی که کلمه علم رو معنا میکنن، مثلا 7 تا 8 تا معنا برای علم میارن، اون معانی علم و مشترک لفظی و اصطلاحات علم در اونجا اصطلاحات متباین نیست، مشترک لفظی بین معانی متباین نیست، مشترک لفظی بین معانی عام و خاصه. یک بار میگیم علم یعنی اون صورت حاصله در ذهن، تصور، تصدیق، ولی یک بار هم میگیم علم یعنی یه مجموعه گزاره‌های تصدیقی جمع شده پیرامون یک موضوع. این علم با اون خیلی فرق داره. یک بار هم میگیم علم یعنی علم یعنی ساینس، یعنی علمی که از راه حس و تجربه به دست آمده. اینجا کسی نمیتونه بیاد بگه که آقا علم، وقتی شما میگه علم اصول، علم منطق، علم فیزیک، علم ریاضی، در اینجا علم را ما به همون معنای لغوی علم یعنی صورت حاصله به کار میریم، میگه ببریم. و هیچ اصطلاح خاصی نداریم اینجوره؟ نه، واقعا علم که میگیم علم فیزیک، علم شیمی، اینجا علم یه معنای با قیودی پیدا کرده، ولو اینکه ریشه این معنا همون مفهوم عام از صورت حاصله من الشیء عند نفسه، ولی وقتی میگیم علم فیزیک و علم شیمی دیگه مقصودمون فقط اون نیست. علم فیزیک و علم شیمی اینجا معناش اینه که مجموعه گزاره های تصدیقیه‌ای که پیرامون موضوع معینی جمع شدن و به شکل یک نظام، یه رشته یا دیسیپلین در آمدن. خب این الان با اون معنای اول ربط داره، ولی در این حال یه اصطلاح خاصه. اینی که کسی بفرماید که کلمه مطلق اصطلاح خاصی در اصول ندارد، همون معنای لغویشه. این ناشی از عدم توجه به وجود مشترکات لفظی، نه از قبیل مشترک بین متباینات، بلکه از قبیل مشترک بین عام و خاص و اخصه. مطلق هم اینطوره، مطلق اگه ببری تو لغت میگه یعنی شیء مسترسل، رها، آزاد. ولی وقتی بیاد تو اصول دیگه اینجا کل آزاد و رها و این حرفا نیست، بس سر لفظ است و دلالت و نمیدونم چی، خیلی قید خورده تا کلمه مطلق و اصولی شکل گرفته. ما وقتی میگیم مطلق تو علم اصول، اینجور نیست که ذهنمون همون معنای عام باشه، حالا اینجا تطبیق دادیم. نه، اصلا با این تطبیق معنای خاصی شکل گرفته و تو همه علوم هم اینطوره. اکثر این واژگان واژگانی است که یک ریشه عام لغوی داره با یک قیودی تو فیزیک و شیمی و فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث معنای خاصی پیدا کرده. اینم یک مسئله که اهمیت داره. و این دوتا نظریه، نظریه ارتباط خاص به کلمه مطلق نداره، اینا نظریات عامه. یکی نظریه است که ناینی اونها، آخوند خراسانی اونها فرمودن که آه اینا شرح الاسم اصلا معطلی نمیخواد. یعنی چه شرح الاسم؟ شما مفهوم چه ماوی چه غیر ماوی، اینا همه جنس و فصل یا به منزلت جنس فصل و حد تام و ناقص و رست دارن، با تلاش کرد ابعادش رو تحدید کرد و معین کرد. این نظریه اول که درست نیست به نظر میاد. نظریه دوم اینه که بیایم بگیم کلمه مطلق و از این قبیل بسیاری از واژگان در علوم داریم، بگیم اینا چون یه ریشه لغوی داره این اصطلاح خاصی ما اینجا نداریم، اما معنای لغوی مقصوده. نه بابا، اصطلاح خاص داریم. مطلقی که به اصطلاح لغوی اگر بود میتونیم مطلق به عام من بگیم مطلق. اگر شما میگی مطلق اصطلاح خاصی نداره، خب عام من مطلقه، چیزای دیگه هم ممکنه مطلق باشه. نه، یه قیودی به این خورده و این خیلی با معنای لغوی فاصله گرفته، نه تفاوت داره. چی؟ یکی دو جای دیگه هم یادم میاد اینجور چیزی گفتن، تو عام نگفتن ولی گاهی دیگه هم گفتن. مثلا بالقوه این سخن ظرفیت این داره که به صورت نظریه عام باشه. ما میگیم این نظریه نه عامش نه در اینجا خاص. اصطلاحاتی که در هر علم میاد دو نوعه. گاهی یک اصطلاحی است که جعل میشه و ریشه لغوی نداره مثلا، یا حالا مثلا تو همین فیزیک و شیمی و چه میدونم اینا، خیلی از جاهای اصطلاحاتی قرار داده میشه که مجعوله، همونجا خودش جعل میکنه. ولی غالبا اصطلاحاتی که در علوم میاد همون ریشه در همان معنای لغوی داره، منتها با یک سلسله قیود میاد میشه اصطلاح خاص. مثل همین کلمه علمی که خود کلمه علمی که گفتیم و کلمه عامی که اینجا گفتیم. عامی که اینجا میگید بله ریشه در لغت داره، ولی و تو اصول که میگیم عام، قیودی در اون لحاظ شده. اینم دو نظریه. این دو نظریه من تکرار هم عرض کردم به خاطر اینکه مباحث فراتر از خصوص کلمه مطلق هست. اینو به عنوان یه نظریات کلانیه که خواستم بگیم درست نیست. یه نظریه سومی هم وجود داره که این تو این پارسال هم اشاره کردم، توی این مباحث الفاظ جدید در غرب مطرح شده به نام نظریه شباهت‌های خانوادگی که ویتگنشتاین اینا میگفته. اون نظریه هم اینه که در عرض شود که توضیحی پارسال هم دادم که میگه غالبا ما در این واژه هایی که تلاش میکنیم به یک وجه جامع مشترک برسیم، وجه جامع مشترک نیست، بلکه معانی متعدده است که به شکل شباهت های خانوادگی منتقل میشه. شباهت های خانوادگی هم علتش اینه که میگن که شما یه خانواده مثلا 10 نفره یا خانواده بزرگ 50 نفره در نظر بگیرید، اینا رو به صورت یک حلقه یا زنجیره کنار هم بشینید، میدونی این آیه الف با آیه با یه شباهتی داره، با هم مثلا در گوشش، با و جیم در چشمشون شباهت داره، جیم و دال در دماغشون مثلا شباهتی با هم دارن، و همینجوری بیاد برید جلو. بعد شما این اولی را با دهمی که در نظر بگیرید، این دوتا دیگه شباهتی با هم ندارن، ولی به شکل زنجیره اینا مجموعاً یک مجموعه مشابهت های اینا رو توی خانواده قرار میده. این شباهت های خانوادگی بهش میگن که یک وجه شبه موجود در این 50 نفر از یک خانواده نیست، ولی کنار هم که قرار بدی همش آدم حس میکنه اینا از یک خانواده هست. یه خانواده بودن اینها نه بر اساس یک وجه شبه در همه است، بلکه بر اساس اینه که این زنجیره هر کدام با دیگری با یه شباهتی به هم گره خورده، حالت زنجیره شباهت ها اینا رو یک خانواده کرده. اون وقت در معناشناسی و مفهوم شناسی هم این آقای ویتگنشتاین که فیلسوف بسیار مهمی است و دچار یک تحولات بزرگ علمی هم شد، در حدی که میگن ویتگنشتاین متقدم و متأخر، یعنی ویتگنشتاین متقدم یه مبانی داشت که در اون ویتگنشتاین متأخر کاملا تغییر کرد، بذار اصلا این اصطلاح جا افتاده یه ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر. حالا یکی از نظریات زبانشناسی او اینه، میگه تو این واژه هایی که خیلی جا شما تلاش میکنید که یه کلمه‌ای که گفته شد بگید یه معنای جامع داره که همه مصادیق رو زیر سایه خودش میگیره، غالبا اینطور نیست، یا حداقل بعضی مواقع اینطور نیست. این یه مجموعه مصادیقی داره که اینا به شکل شباهت‌های خانوادگی زنجیره اینا به هم پیوستن، نه یک وجه شبه که در همه جمع باشه. اینا وقت تو خیلی جاها میگه اینجوره، یعنی خیلی از جاهایی که ما تلاش میکنیم به شکل یک مشترک معنوی در بیاریم با یه مفهوم جامع که همه مصادیق را زیر سایه خود قرار بده، ایشون میگه نه اینجوری نیست، اگه دقت بکنی اینا همه پراکنده هست، منتها این پراکنده هایی است که همینجوری به هم دست به دست هم میدن. ممکنه اون رو مثلا در مثل مطلق عام خیلی جا کسی بیاد اجرا بکنه، بیاد بگه مثلا شما در مطلق مثلا اطلاق لفظی با اطلاق مقامی اینا اصلا وجه شبه واحدی ندارن، یعنی اینجوری نیست که همشون زیر سایه یه معنا در بیاد، بلکه این مجموعه معانی اینا اطلاق مثلا بدلی و شمولی و استیعابی با اطلاق مثلا لفظی و مقامی، اینا اینجوری نیست که یک معنای مشترک تو همه اینا باشه، بلکه همینجوری اون اولی و دومی با هم یه شباهتی داشتن گفته اطلاق، دومی و سومی با هم یه شباهتی دارن گفته شو اطلاق، و همینجوری بدون اینکه یه وجه جامع در همه باشه. اینم یه نکته ایست و نظریه سومی است که در جای خودش حالا باید بحث بشه. ما البته در اوایلی که اصول رو میگفتیم که مال 15 سال 20 سال قبله، هیچ اثری هم از اون مباحث نه صوتی نه کتابتی چیزی باقی نمونده، این نظریه رو مفصل اون وقت بحث کردیم و بهش هم اشکال گرفتیم، گفتیم میشه یه جاهایی اینجور چیزی تصویر کرد ولی عملا این میشه مشترک لفظی، و خیلی جاهام این به خاطر عجز از این که یه وجه جامع پیدا بکنه طرف میاد این حرف رو میزنه. حالا اینم در جای خودش. که این سه تا نظریه است که میتونه روی کل این تعریف مطلق اثر بذاره، و خیلی جای دیگه از تعاریفی هم که در اصول یا علوم دیگه میتونه این سه نظریه اثر بذاره.
معانی مختلف یک لفظ رو تحت عنوان
شباهت. بله بله و اون وقت میگه که در واقع میخواد بگه این نه گویا نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی، که ما اونجا گفتیم نه، این حرفایی که تو اصول ما زده شده تو منطقه حرفای دقیقیه و این اونا رو هیچ کدوم نفع نمی کنه. یا حالا تفسیرش جای خودش
ده. استدلال معلوم آخون چیزی بودت کردید چون میگه ما علم به حقیقت اشیاء نداریم.
بله
چون
فهمون
ما علم به حقیقت اشیاء داریم.
نه ما میگیم
علم المای داریم مثلا.
بله ما میگیم به شکل رسم تام و اینا ما میتوانیم مفاهیم را محدد و دقیق مشخص بکنیم. بله عرض خاص و اینا بله این شدنیه. ضمن این که بازم یه وقت اینجا بحث کردیم گفتیم جنس و فصل در مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی منطقی اعتباریات نیست، ولی به منزلت جنس و فصل. جنس و فصل هر مفهومی به تناسب خودشه و اینجا همون حالا اسم شما بذارید رسم بذارید حالا این خیلی مهم نیست، ولی بالاخره قدرت ذهن ما این قدرت رو داره که این مفاهیم رو محدد و مضبوط بکنه. این سه نظریه چون بحثای خود کلی بود من یک بار دیگه تکرار کردم، اگرم گفتیم قبلا گفتیم حالا به چه شکلی یادم نیست و هیچ کدام قابل قبول نیست و ما با همه جا تلاش بکنیم مفهوم رو دقیق شناسایی بکنیم. منتها گاهی تو تلاشمون میبینیم که بله به یک وجه جامعی نرسیدیم، ممکنه دو معنا باشه، سه معنا باشه. خب اعلم و سعلم ایبی نداره، مشارک لفظی چند معنا داره. این مبحث عام و کلی قصه بود که اختصاص به اینجا نداره، در اینجا هم قابل پیاده سازی است این سه نظریه که به اختصار عرض کردم هم اصلش و هم احیانا اشکالی که درش هست. اما بریم حالا در بحث خودمون صغروی و خصوص مبحث مطلق. ما مسیری که پارسال شروع کردیم در تعریف مطلق، سنگ بنا و مبنا را گذاشتیم همونی که از قدیم در تعریف مطلق آمده بود که پارسال هم یکی از دوستان اون اولین باری هم که اومده اینا را از کتب ادبی هم آمده اینجا از معانی بیان اونا ظاهرا آورده بودین پارسال پیدا کردید که تعریفی که تو کتب ادبی و قدمای ما بوده و اصولیین هم همون را در قدیم استفاده کردن این بوده که مطلق مادل، اینجوری تعریف کردن، مادل علا معنا شایع فی افرادهی فی افراده، مادل علا معنا شایع فی جنسه، مادل علا معنا شایع فی جنسه. گاهی هم از این خلاصه تره، میگه مادل علا شایع فی جنسه، مادل علا شای انفی جنسه یا من جنسه، اونم ممکنه باشه ولی بیشتر حالا اونی که من یادمه فی جنسه داره. مادل علا شای انفی جنسه مطلق لفظیست که دلالت بر این میکنه که بر چیزی که اون در جنس خودش شیوع داره. در خصوص این تعریف که از قدما نقل شده عرض کردیم 4-5 تا اشکال وارد شده، اینا رو حالا فرسوار عرض میکنیم. یک اشکالی که وارد شده بود این بود که اطلاق از اوصاف معناست نه لفظ، اطلاق تو اون معنای لفظ دیگه که شیوع داره و بالعرض از احوال لفظ میشه. اطلاق اولا و به ذات از تقسیمات و از احوال معناست، مفهوم و معناست نه لفظ. و در اینجا ظهور کلام شما اینه که از احوال لفظ قرار گرفته، برای اینکه گفته شده مادله. این مادله یعنی اون لفظی که چون دلالت اینجا اومده، لفظی که دلالت میکنه بر شایع انفی جنسه. این یک اشکال بود که ظاهر تعریف قدما نسبت این اطلاق به لفظ در حالی که این اطلاق از احوال معنا به شمار میاد. جواب این مسئله هم خیلی ساده است و گفته شد که این رابطه لفظ و معنای رابطه بسیار قوی و عمیقی است و نسبت دادن اون چه که در معناس به لفظ، این یک نسبت ولو با دقت عقلی یک تجوزی درش هست، ولی این مجاز خیلی جا افتاده است به خاطر استحکام علاقه‌ای که بین لفظ و معناست. بلکه ممکنه دیگه بگیم مجاز هم نیست، لفظ اونقدر مندکه در معناست که دیگه اصلا این دو را جدا نمیگیرن، ترکیبش یک ترکیب گویا دیگه اتحادیه، اصلا گویا یک حقیقته. اونم بله وصف به حال متعلقه، منتها این متعلقی که با خود لفظ در هم تنیدن در حدی که در چیزهای عرفی دیگه اصلا این جدا هم نمیبینن اصلا لفظ و معنا را. بله زا این اشکال مهمی نیست، ما دل علی معنا یا علی شای انفی جنسه اطلاق را هم میشه به مفهوم نسبت داد، هم میشود به لفظ نسبت داد، منتها به لحاظ معنا. این توجه به این باید باشه و این اشکالی به مسئله وارد نمیکنه.
لفظ و معنا عام و خاص مطلق نیست.
یعنی چی؟
یعنی هر معنای لفظ داره، منتها بعضی الفاظ معنا ندارن.
بله لفظ مهمل، بله اون لفظ مهمل داریم که بی معناه. نه در الفاظ مستعمله اتحاد لفظ و معنا اونقدر قوی است که نسبت وصفی از یکی به دیگری این را اصلا تجوزم نمیبینه او در الفاظ مستعمله. این یک اشکاله که در بعضی کلمات بود و پاسخش هم داشت. اشکال دومی که وارد شده بود این بود که این کلمه جنسه اینجا اشکال داره، برای اینکه این جنس گفتیم چهار معنا داره که الان اون رو نمیخوایم مفصل عرض بکنیم، ولی اشکالش این بود که این جنس اگر جنس منطقی باشه خب تعریف میشه اخص از مدعا، برای اینکه الفاظ همیشه الفاظ جنسی نیست، گاهی نوع است. اگر هم جنس معنای عرض شود که عرفی باشه که یعنی گاهی هم جنس معنی نوع به کار میبرن، اونم باشه همیشه نوع نیست. گاهی هم جنس معنی سنخ به کار میره که سنخ بیشتر ظهور در اون جایی داره که اطلاق افرادی باشه، در حالی که ما یه اطلاق احوالی داریم. ببینید اینجا اون وقت صدق نمیکنه. جنس را اگر به معنای عرفیش هم بگیریم، به معنای جنس منطقی نگیریم، جنس به معنای نوع منطقی هم نگیریم، این دوتا نگیریم که مقصودم این دوتا نیست، بلکه معنای سوم بگیریم که یعنی سنخ شی، سنخ شی. این ظهور در اطلاق افرادی داره، وقتی میگید که اکرم العالم، عالم این فرد داره، اون فرد داره، اون فرد داره، این شیوع داره در این افراد، در سنخ این هرچه که از سنخ عالم باشه یا رقبه باشه. اما همیشه که اطلاق افرادی نیست، گاهی اطلاق احوالیه، میگی اکرم زیدن، حالا زید در حالی که خوابیده بیداره، بیرون خانه است، داخل خانه، احواله، احوال شخص را سنخ او نمیگن، سنخ نمیگن. وقتی میگه معنایی که شایع در سنخ خودش هست، سنخ یعنی افرادی که با هم یه شباهت و ارتباطی دارن، اما این احوال رو به سنخ نمیگن. اینم اشکال دومی بود که در اینجا وجود داشت. این اشکال عرض شود که دو جور میشد حلش کرد. یک حلش این بود که بگیم نه، سنخ کی گفته که اختصاص داره به افراد مسانخ، بلکه احوال یک شخص هم میشه بگیم احوال مثلا مسانخه، برای اینکه همه احوال احوال یک شخصه. پس این تعریف سنخ میتونه در احوال هم بیاد همونطور که در افراده، ولی ما البته اینجا ترجیح دادیم که فعل جمله اینجا این تعریف را یه مقدار تکمیلش بکنیم و برای رفع اشکال اینجوری بگیم که انا معنن شایعن فی افرادهی او احواله. ما اون سنخ و جنس رو اصلا که یک کلمه حالا گیرداریه اونو برداریم به جاش بذاریم احوالهی او افرادهی او احواله. ولذا برای تکمیل تعریف عرض شود که در اون بخش اول اینجوری بگیم ما دل علا شایعن، برای اینکه اون اشکال اول دیگه هیچ گیری درش نباشه بگیم علا معنن شایعن. برای رفع اشکال اول پیشنهاد ما اینه که بگیم ما دل علا معنن که اون معنا شایع است فی جنسه، که اون اشکال دیگه هیچ. در دومی هم به جای کلمه جنس برداریم بذاریم جنس و سنخ و اینا برداریم بذاریم فی افرادهی او احواله، علا معنن شایعن فی افرادهی او احواله. هر دو اشکال میشه با همون شکل قدیمیش هم رفع کرد، ولی اولا اینه که ما یک دستکاری بکنیم تعریف را برای اینکه اون ایاما برداشته بشه. این دو اشکال بود که ما در واقع دو موضع در حل این دو اشکال داریم. یه موضع اینه که میگیم نه، همین لفظی که به کار رفته گویاست، میشه درستش کرد، ولی یه راه بهتری هم این است که همین ساخت کلی تعریف رو حفظ بکنیم ولی با یک تغییراتی. مدل اولا بگیم علا معنن شایع، و اون به جای جنس هم بگیم تعمیم را قشنگ بیاریم فی افرادی و احواله. گاهی اکرم الرقبه یا عتق الرقبه یا اکرم العالمه که این شیوع در افراد داره، و گاهی هم هست اکرم زیدنه که شیوع در احوال داره. هر دوش رو تصریح بکنیم، ولی تصریح هم نکنیم همون سنخه ظرفیت این داره که این را هر دو رو شامل بشه. این دو اشکال. اما اشکال سوم، اشکال سومی که ممکنه کسی اینجا وارد بکنه اینه که خب این تعریفی که شما آوردید شامل عامم میشه، عامم العلماء یا کل عالمم یدل على معنا شایئا فی افراده و احواله، اونم شیوع داره دیگه، با مطابق واژه کل و ادوات عموم بیان شده. اینم اشکال سومه که این شامل عام میشه، در واقع مانع اغیار نیست. اون اشکال دوم میگفت جامع افراد نیست چون اطلاق احوالی رو نمیگیره. این اشکال سوم میگه مانع اغیار نیست، برای اینکه مطلق در اصطلاح اصولی غیر از عامه، ولی تعریف شما میتواند اون را هم در بر بگیره. و در تعریف عام اونجا یادتون باشه میگفتیم که اونیست که مستوعب دالی بر استیعاب داره، دال لفظی بر استیعاب داره. و این هم اشکال سومه که بر این تعریف وارد شده. وقتی میگید ما دل علا شای انفی جنسه، یا حالا با اون دستکاری که ما کردیم ما دل علا معنن شای انفی افرادهی و احواله، این شامل همونطور که اکرم العالم میشود شامل اکرم کل عالم هم میشود. این هم باز هم یه نوع میشه دفاع کرد، هم میشه تکمیل کرد تعریف را. دفاع اگر بخوایم بکنیم باید بگیم که ظاهر این کلام اینه که لفظی که دلالت بر معنایی میکنه که اون شیوع خود همین معناست، یعنی شیوع تو همین معنا وجود داره، چون میگه الان معنن شایعن، خود معنا شیوع داره، نه اینکه چیزی بیاد این شیوع را افاده بکنه. در واقع شیوع لفظ در معنا به دو قسمه، یه شیوعی است که با اضافه کردن کل و اجمع و اکتع درست میشه، یه شیوعی است که در دل خود همین معنا وجود داره، در ذاتشه. وقتی میگی عالم میگی، رقبه میگی، این یه شیوع وصف به حال ذاتشه، نه وصف به حال متعلق و ذمیمشه. و این ظهور داره این کلام در این که ما شیوع قسم اول را نمیگیم، یعنی اون شیوعی که با دال ذمیمه است نمیگیم، بلکه شیوعی که از دل خود معنا جوشیده میگیم. و ظهور این کلام در شیوعه. به عبارت دیگه شیوع این معنا نسبت به همه افراد و احوال، این که پخش میشه همه را میگیره، این گاهی جوشیده از درون خودشه، گاهی به ذمیمه لفظ ال یا کل و امثال این هاست. اینجا اگر بگیم شایع هر دو را میگیره اشکال وارده، ولی ممکنه بگیم نه، این شایع ظهور در این داره که شیوعی که مال خود معناست، معنایی که خود شیوع داره، نه اینکه شیوع به ذمیمه انجام شده.
بعدن جایی که شما فکر کنید اطلاق جمع الوجود نیست، حفظ الوجود،
اونم میرسیم، اونم میرسیم،
باید حل بشه،
اونم میرسیم.
اینجا دفاع کردیم، اینجا دیگه
این حالا اینه، این شیوعی که الان به ذمیمه دال پیدا نشده، این شیوع یا استرسال یا فراگیری یا هرچه بگیم که از دال ذمیمه استفاده نشده، این ظهور کلامه و اشکال سوم رفع میشه. اگرم بخوایم دیگه قشنگش صریح بیان بکنیم، باید بگیم مادل علی معنا شاین فی افرادی و احوالهی بلا دال خاص، بلا دالن علی الشیود، بلا دالن لفظی. اگر هم بخواید تصریح بکنید با بیارید بلا دلالتن لفظیه یا دالن لفظی. این هم اشکال سومه که هم به نحوی قابل جوابه، هم میشه همین را با یک قیدی تکمیلش کرد. اشکال چهارم اینا دیگه فردا انشاءالله.